بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أولا سال روز شهادت امام ششم امام صادق سلام الله علیه را خدمت همه سربران عزیز و بزرگوار، علما و روحانیون گرامی، علمای عزیز و مکرم اهل سنت، خواهران بزرگواری که در خدمتشون هستیم و به ویژه حضرت آیت الله قرشی که عرایز بنده در محضرشون هم بی ادبیست، همی که از این که اینجای بالا من نشستم در حضورشون خیلی شرمنده هستم و مزاحم وقت گران باهاشونم هستم، عذرخواهی میکنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بدهد از علوم و معارف پیامبر و اهل بیت علیهم السلام همیشه بهره مند باشیم. قبل از هر چیز عرض کنم که واقعا یک افتخار بسیار بزرگ و نعمت بسیار بزرگی که خدای متعال برای نه فقط این استان بلکه برای همه کشور و دنیای اسلام قرار داده حضرت آیت الله قرشی است. کتاب‌های عالمانه، دقیق، سودمند و پر مراجعه ایشون در دنیا کم نظیره، هست مثلش ولی بسیار بسیار کم. یک حدیثی است که می‌فرماید من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت سماوات عظیما، در ملکوت آسمان های افرادی با عظمت یاد میشند. حقیقتا یکی از کسانی که در ملکوت آسمان ها انسان بزرگی است حضرت آیت الله قرشی است. به خدا و انشاءالله برکات علمی و عملی ایشون را، دعای ایشون را، قلم ایشون را برای همیشه برای ما نگه بدارد و انشاءالله ما این توفیق داشته باشیم از آثار علمی ایشون بیشتر بهره مند باشیم. بله، چند جمله رو راجع به امام صادق سلام الله علیه عرض میکنم خدمتتون. معمولا امام صادق علیه السلام رو به حدیث میشناسیم و من حالا یه مقداری راجع به احادیث امام صادق و کتاب‌های امام صادق و نگارش‌های این بزرگوار خدمتون عرض می‌کنم. اولا نوشتن حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله از زمان حیات پیامبر شروع شد. در همون موقعی که پیغمبر اکرم زنده بود بعضیا بودن هر چه پیغمبر اکرم می‌فرمود می‌نوشتند. افرادی بودند که مسئولیت‌های مختلف داشتند برای پیغمبر. مثلا فرض کنید عبدالله ابن مسعود و اسمش رو همه شنیدید. این آقا مسئول کفش پیغمبر بود. بهش می‌گفتن صاحب نعلین رسول خدا. همیشه کفش‌های پیامبر رو تو دستای خودش می‌کرد، نگهداری میکرد، هر جا رسول خدا تشریف برد کفش پیامبر و جلوی پیغمبر میگذاشت. صاحب کفش پیامبر یک کسی خطیب پیغمبر بود، مثلا فرض کنید مثل شماس. این آقا مثلا سخنران پیامبر بود. یه افرادی هم بودن که کارشون این بود که کاتب وحی پیامبر بودن، یک کسانی هم بودن کاتب کلمات پیغمبر بودن، کاتب بودن اما نه کاتب وحی، همه کلمات پیامبر رو می نوشتند. یه کتابی هست به نام دلائل الامامه، مال محمد ابن جریر رستم طبری، که ظاهرن هم ایشون غیر از صاحب کتاب المسترشده که اونم محمد ابن جریر رستم طبریه و غیر از صاحب کتاب تفسیر طبری جامع البیان عن تأویل آی القرآن، یعنی توی یه زمان توی آمول سه نفر بودن، اسمشون، اسم پدرشون، اسم پدر بزرگشون یکی بود، دو نفرشون هم شیعه بودن، یکشون هم اهل سنت، محمد ابن جریر ابن رستم طبری یکی کتاب دلائل الامامه رو نوشت، یکی کتاب المسترشد نوشت، یکم کتاب جامع البیان رو. این کتاب دلائل الامامه زمانی نوشته شده که تو همین کتاب یک جا میگه من امام حسن عسکری رو یه موقع تو کوچه دیدم، یعنی اون زمان نوشته شده. صفحه اول این کتاب اینو میگه که یه موقع فاطمه زهرا سلام الله علیها به خادم خودش اسماء فرمود که برو تو صندوق یک رقعه ای هست بیار. اسماء میگه رفتم سر صندوق گشتم، رقعه ای نبود. اومدم عرض کردم که یا بنت رسول الله، من اون صندوق رو گشتم چیزی توش نبود. حضرت زهرا فرمود وای به حالت اگر گم شده باشه، و بلند شد خودش رفت سر صندوق گشت، رقعه رو پیدا کرد، یه پارچه بود، باز کرد، یک حدیثی از پیغمبر نوشته بود. بعد فاطمه زهرا فرمود که من این حدیث را بیش از دو فرزندم حسن و حسین دوست دارم. یه نقلم اینه که به اندازه دو فرزندم حسن و حسین دوست دارم. حدیثم این بود: ما آمن بی من بات شبعان و جاروه جائع. کسی که سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه به من ایمان نیاورده. مقصود این که یک حدیث پیغمبر رو فاطمه زهرا نوشته، میگه به اندازه دو فرزندم حسن و حسین دوست دارم. مسلمون ها صحابه پیغمبر اکرم اینقدر حدیث پیامبر براشون عزیز بود که یک حدیث رو میگه مثل دو تا بچه‌م حسن و حسین یا بیشتر از اونا یه حدیث پیغمبر رو دوست دارم. حالا اینجا تو پرانتز هم من اینو عرض بکنم، یه وقت آیت الله عراقی رضوان الله علیه، آیت الله عراقی یک مرجع تقلید با اون عظمت و بزرگی، میفرمود که اگر کسی سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشه، اگر خبر ندارد که همسایه گرسنه است گناه کبیره کرده. کسی که خبر نداره همسایه گرسنه است گناه کبیره کرده. بعد میفرمود ولی اگه کسی خبر داره که همسایه گرسنه است به سیر میخوابه، اون که اصلا دین نداره، که اصلا مسلمان نیست. فرمایش آیت الله عراقی مستند به همین حدیث بود: ما آمن بی من بات شبعان و جارو جای. خب بینی از زمان پیغمبر اکرم فاطمه زهرا حدیث پیامبر رو می نوشت، و همینطور بعد امیرالمومنین علیه السلام، خود مثلا ابوبکر نقل شده 500 حدیث از پیغمبر اکرم نوشته بود، کتاب حدیثی داشت، احادیث رسول خدا رو نوشته بود. صحابه پیامبر از زمان خود حیات رسول خدا کلمات پیغمبر رو می نوشتن، و این کار همینجور ادامه داشت تا زمان امام صادق، که حالا یه چند نمونه از ایشون میخوام عرض کنم. امام سجاد مثلا علیه السلام، یا حتی سید الشهدا علیه السلام، امام حسین: اکتبو قولی ثم ارجعوا امصارکم من وثقتم بدینه فادوه الیه. کلمات من رو بنویسید، برید شهراتون، به هر کس اعتماد داری حرفای من رو به او برسانید. امام سجاد علیه السلام چقدر کتاب حدیثی داره، چقدر خودشون نوشته، همین مثلا چند تا 8 تا 9 تا صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام داریم. امام باقر هم همینطور تا امام صادق علیه السلام. این حدیث رو هم بگم، میخوام همین بگویم که امام صادق علیه السلام تو موضوع حدیث چه کار کرد. تو کتاب تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه بفرماید که یه موقع زراره بعد از ظهری بود، هوا گرم بود، اومد خونه امام باقر، گفت یا ابن رسول الله یه سوالی دارم در باب ارث. امام باقر سلام الله علیه فرمود که من میخوام استراحت کنم، من میرم استراحت کنم، فرزندم امام صادق میاد جواب تو رو میدهد. بعد میگه امام باقر علیه السلام تشریف برد، امام صادق اومد، فرمود که سوالت چیه؟ من زراره خدمت امام صادق سوالمو گفتم. امام صادق علیه السلام بلند شد رفت، یک کتابی آورد، این کتاب به من داد، گفت این کتابو مطالعه کن، جواب سوالت تو این کتاب هست. زراره میگه من این کتاب رو مطالعه کردم، فاذن هو حشو کله، این کتاب این حرفا اصلا درست نیست، این حرفا باطله همش. بعد میگه کتاب رو با خبث نفس مطالعه کردم، خبث نفس یعنی با بیمیلی بیعلاقیگی این کتاب رو خوندم، کتاب رو خوندم و بعد دادم به امام صادق و بلند شدم رفتم. فردا امام باقر رو تو کوچه دیدم، امام باقر فرمود که جواب سوالتو گرفتی؟ گفتم نه یا ابن رسول الله، اون کتابی که پسر شما به من داد حشبون کلو همش حرفای باطلی بود. نوزمل تا اینو گفتم، امام فرمود این حرفو نزن. گفتم آقا چرا؟ گفت این کلام پیغمبر بود، این خط امیرالمؤمنین بود، این را من از پدرم امام سجاد، او از پدرش سید و شهدا، او از پدرش امیر المؤمنین، از رسول خدا گرفته. میگه تا این جمله رو امام باقر فرمود، من تو دلم گفتم که پیغمبر 100 سال 150 سال پیش بوده، یا کجا میدونه که این کتاب مال امیر المؤمنینه. میگه تا این فکر کردم، فرمود چی داری فکر میکنی؟ فهمیدم که فکر منو خبر داره. گفتم یا ابن رسول الله، اگه شما میفرمایی که این رو از پدرتون و اونم از پدرش و اونم از امیرالمومنین گرفته، آقا کتاب بیارید یه بار دیگه بخونمش. فرمود هیهات هیهات، دیگه این کتابو نخواهید دید تا مهدی ظهور بکنه. بینه الان این حدیثو برای نقل کردم که یعنی اون چرا که امام صادق میگوید، اون چرا که امام باقر میگوید، همه سند داره از امام سجاد، او از سید و شهدا، او از امیر المومنین، یعنی همش امامی از امامی از امامی تا از پیغمبر اکرم. و اون کتابم دیگه نشون نداد، به اینم نشون میده که اون چی که تو ذهن زرارم بوده چقدر مشکل داشته ها. یه شخصی هست به نام ابان ابن تقلب، که ابان ابن تقلب رو امام صادق علیه السلام فرمود که اجلس فی المسجد و افتل ناس، اصلا تو بشین تو مسجد و فتوا بده، که اینم نمونه اینه که میشه، یعنی در زمان حضور امام علیه السلام میشه یه عالمی به جایی برسه که امام باشه، در این حال یه کسی فتوا بده. این آقای ابان ابن تقلب رو دربارش گفتن که 30,000 حدیث از امام پنجم و 15,000 حدیث از امام ششم نقل کرده، یعنی همین آقای ابان ابن تقلب 45,000 حدیث نقل کرده. ما الان چند تا حدیث داریم؟ کل کتاب وسایل شیعه 33,000 تا حدیثه، یعنی کل وسایل شیعه به اندازه 2/3 احادیث آقای ابان ابن تقلبه. امام خمینی تو این کتاب تحریر الوسیله از اول تا آخر طیرالوسیله اسم یه نفر رو فقط آورده، اونم محمد ابن ابی عمیر. این تنها کسیه که تو طیرالوسیله اسمش اومده. تو بحث کتاب و دین، اونجا یه مسئله فقهی امام مطرح میکنه که آیا اگر کسی از یه نفر طلب داشت اون آقای بدهکار بره خونشو بفروشه بیاد طلب شما رو بده، حلاله یا حرامه؟ بعد امام اونجا میفرماید که با توجه به اون چیزی که محمد ابن ابی عمر نقل کرده، که اون اینه که حالا مرز میکنم، اون اینش دیگه تو طیرالوسیله نیست، فقط همین تو طیرالوسیله میگه با توجه به اون چیزی که محمد ابن ابی عمر نقل کرده، اون داستان اینه، حدیثیه. محمد ابن ابی عمر تاجر بود و این یک محدث بسیار بسیار بزرگه دیگه، ابن ابی عمر دیگه میدونید جز اصحاب اجماع است و جز مشایخ الاجازات است، خیلی آدم بزرگی رضوان الله علیه. محمد ابن ابی عمر تاجر بود، ورشکست شد، حسابی هم ورشکست شد. 30,000 درهم از یه نفر طلب داشت. اون آقا وقتی فهمید این ورشکست شده رفت خونشون رو فروخت، 30,000 درهم پول برداش آورد پیش محمد ابن ابی عمر. محمد ابن ابی عمر گفت که آقا این پول چی بوده؟ گفت طلب داشتی از من، من طلبتون آوردم. ابن ابی عمر گفت که خب نه، از کجا آوردی؟ طلب منو آوردی بدی، از کجا آوردی؟ اون گفت چی کار داری که من از کجا آوردم؟ شما از من طلب داری، منم پول تو آوردم بدم. ابن ابی عمر گفت که نه، من نمیگیرم مگر اینکه بگی از کجا آوردی. گفت خب راستشو بخوای خونمونو فروختم پول شما رو آوردم. ابن ابی عمر گفت که من به نون همین امشب محتاجم، پول ندارم برای همین نون امشبه، ولی این پول رو هم از تو نمیگیرم به خاطر اینکه خودم از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم کسی که خونشو بفروشه بخواد بره طلب مردم را بدهد بر اون طلبکار حرامه که بگیره و من این پول نمیگیرم. این همون چیزی که تو فقه بهش میگن مستثنیات دین. و این ابن ابی عمر وقتی که ورشکست شد بعد گرفتن زندانش کردن. این حالی که توی زندان بود یه خواهری داشت، خواهرش پولدار بود، خواهرش رفت سرمایه خودش را تماما داد، چوب درخت کاج خرید و احادیث رو روی چوب کاج نوشت و تو زیرزمین خونشون دفن کرد که بعد بماند که ما امروز بگوییم قال الصادق قال الباقر. اینجوری درباره حدیث خیلی کار شده، فراوان داریم اینجوری ها، فراوان داریم. کسی از بلخ کجاست حرکت کرده اومده تا کوفه فقط برای اینکه یک نفر راوی از سند حدیث کم بشه، چون وقتی سند حدیث یه نفر کم بشه این سند رو میگن آل سند، برای اینکه سند دانی تبدیل بشود به سند عالی یه حدیث هم برای یک حدیث از بلخ تا کوفه راه می رفتند. شیخ صدوق رضوان الله علیه کسیه که با دعای امام زمان متولد شده دیگه، پدرش بچه دار نمی شد، امام زمان دعا کرد این بچه به دنیا اومد. شیخ صدوق میگه من توی بلخ بودم پیش یه استادی درس حدیث می خوندم. استاد گفته بود که من هر روز بعد از نماز صبح درس حدیث رو شروع میکنم. یه روز برف خیلی اومده بود، من دیدم اگر نمازمو بخونم و بخوام برم برای درس به اول درس نمیرسم، بلذا قبل از اذان صبح حرکت کردم، گفتم نماز صبحمم خونه استاد بخونم. برف زیاد اومده بود، حالا که حرکت کردم برم راهو گم کردم، یک جا افتادم توی یک چاله آب، یک جای گیر کردم تو خارها، هم لباسم پاره شد هم بدنم زخمی شد. وقتی که رفتم خونه استاد هنوز درس شروع نشده بود، خیس بود لباسام و برفم تو سرما، لباسام هم پاره و خونی. وقتی استاد منو دید گفت که هیچ تعجبی نیست، کسی که با دعای امام زمان متولد بشه اینجوری هم باید درس بخونه برای حدیث. برای حدیث خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار کردن علمای شیعه با اهل سنت، فرقی نمی کنه دا، خیلی کار کردن. ببینید مثلا همین احمد ابن حنبل یه کتابی داره مسند، ایشون گفته که من 750,000 حدیث رو بررسی کردم، این 30,000 تا حدیث رو تو این کتاب مسند آوردم. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری این کتاب صحیح بخاری رو که نوشته گفته 650,000 حدیث رو بررسی کردم. این حدیث ببینید الان متاسفانه بعضیا به حدیث کم توجه میکنن. همین آقای بخاری گفته، آقای بخاری گفته که من هرگز حدیثی یا نقل نکردم الا با طهارت، بی وضو حدیث اصلا نقل نمیکرد. هر حدیثی میخواستم بنویسم دو رکعت نماز میخوندم بعد یه حدیث مینوشتم، حدیث دوم رو میخواستم بنویسم یه دو رکعت نماز دیگه میخوندم بعد حدیث مینوشتم. اینقدر حدیث براشون مهم بود و تو همه موضوعات ها. این حالا اهمیت حدیث که خیلی اصلا یه کتاب یه کسی نوشته، اسم کتاب اینه الرحلات فی طلب الحدیث، یعنی کسانی که برای حدیث مسافرت می رفتن تا یه حدیث یاد بگیرن. حالا اینا رو بگذاریم، یه دو سنمون از امام صادق علیه السلام عرض کنم. ببین امام صادق علیه السلام چند تا کتاب حدیث داره که حالا یه چند تاشو من معرفی میکنم خدمتتون. اولا تفسیر قرآنی که امام صادق نوشته تفسیر معصوره، تفسیر معصور، تفسیر معصور. اهل سنت وقتی میگن تفسیر معصور یعنی تفسیری که یا از پیامبره یا از صحابه یا تابعین. وقتی مثلا اهل سنت میگوین و فی الاثر، فی الاثر یعنی کلام صحابه. شیعه وقتی میگوید که تفسیر معصور یعنی تفسیری که از پیغمبر یا 12 امام باشه. این تفاوتش. اهل سنت تفاسیر معصور خیلی داره، مثلا تفسیر دورالمنصور سیوطی. دورالمنصور سیوطی یه تفسیر معصوره، تفسیر ابن عباس، تفسیر همین تفسیر طبری که گفتم، تفسیر طبری یک تفسیر معصوره و اینو واقعا باش کار بکنید. یعنی حالا شیعه و سنی نداره دا، این تفسیر طبری رو بگیر دستون واقعا عجیبه ها، روش نوشته اجماع مسلمان هاست که مهمتری تفسیریه که تو دنیای اسلامه. تفسیر طبری ها مهمترین تفسیر دنیای اسلام ها، واقعا خیلی کار بزرگیه و تفسیر معصوره. امام صادق علیه السلام هرچی می نویسه، چون خودشم جزء همونایی که ما بهشون میگوییم حدیث و صاحب حدیث، میشه تفسیر معصور دیگه. تو ایران، تو ایران ما سه تا کتاب الان داریم به عنوان تفسیر امام صادق علیه السلام. تازگی هم یه بنده خدای از دوستان منه توی پتنای هند تو ایالت بیهار، ایشون هم یه نسخه خطی پیدا کرده، یه تفسیری که بعد معلوم شد که یه نسخه خطیش هم توی ترکیه هم هست، اینم تصدیق کرد به عنوان یه پایان‌نامه دکتری یا چاپ شده. الان با اون میشه 4 تا تفسیر مختلف ها. این تفسیر غیر از اون، اون یکی غیر، 4 تا تفسیر کامل قرآن از امام صادق علیه السلام الان موجوده و داریم که همشون هم میشه تفسیر چی؟ معذور. چند تا دیگه هم هست که حالا عرض میکنم. یه تفسیر از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی مال خب آیه علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم متوفای سال 307 هجریه، متوفای 307. ولی این معروفه ها، میگن تو این تفسیر هر جا بگوید قاله، یعنی قال الصادق، و شما میتونید تفسیر قمی رو بگویید تفسیر امام صادق، چون همش از امام صادق علیه السلام نقل شده. پس اینم یک کتاب به عنوان کتاب تفسیر معصور قرآن از امام صادق علیه السلام. یک کتاب دیگری هست به نام کتاب مجموعه رسائل ابو عبدالرحمن سلمی. این عبدالرحمن سلمی به عنوان کسیه که این روات قاری های قرآن هستن، قرآن سبعه. این قرآن سبعه اینا همه سند دارن تا پیامبر صلی الله علیه و آله. بعضی از این قرآن سندشون میرسه به همین عبدالرحمن سلمی و ایشون از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه، که حالا این خودش یه داستان مفصلی داره، بخوام این حال وارد بشم این طول میکشه. ولی این آقای عبدالرحمن سلمی در واقع میشه مقدمه بر امام صادقا، قبل از امام صادقه. ولی تو مجموعه آثار عبدالرحمن سلمی یه تفسیر امام صادق وجود داره. این شد 5 کتاب از امام صادق علیه السلام. کتاب ششم از امام صادق یه کتابی هست به نام مصباح الشریعه. این کتاب رو اگر دیده باشید، کتاب های امام خمینی رو مطالعه کنید، فراوان مخصوصا امام خمینی تو کتاب 40 حدیثش هر چی که میگوید قال صادق علیه السلام از این کتاب گرفته. علامه مجلسی هم کل این کتاب رو تو بهار الانوار نقل کرده. کتاب مصباح الشریعه منسوب به امام صادق سلام الله علیه. البته حالا این کتاب خیلی حرف داره دا که صحت و سقمش اینا، فقط گفتم این دو نفر گفتن که این کتاب از امام صادق علیه السلامه. توی کتابخونه لیدن، لیدن تو هلند، یه کتابخونه‌ای داره که حالا اینم بگم ببخشه وقت شما تلف میشه، ولی عذرخواهی میکنم بد میبشنم. علی اصغر حکمت زمان شاه وزیر دادگستری بود و خیلی هم کتاب داشت. علی اصغر حکمت وزیر بود، خودش هم چند تا کتاب نوشته. تو یکی از کتاباش نوشته که یه موقع من چون وزیر دادگستری بودم رفتم هلند، اونجا که رفتم اینا به من گفتن که بیا کتابخونه لیدن را ببین. میگه من گفتم که تو اروپا که کتاب نیست، تو ایرانم که ما خودمون کتاب خیلی داریم، من خودمم کتاب خیلی دارم. علی اصغر حکمت ها میگه خودم 12,000 جلد کتاب تو خونمون داشتم. گفتم که نه، من کتاب نمیخوام ببینم، کتاب خیلی داریم. اونا تو هلند اصرار کردن که نه آقا بیا کتابخونه ما رو حالا ببین، ضرر نداره. منم گفتم نه بابا، کتاب ما تو ایران خیلی داریم. خیلی اصرار کردن، گفتم خب حالا میام بریم ببینیم. رفتم کتابخونه لیدن رو ببینم، دیدم یک مخزنیه ارزش 18 متر، طولش 40 متر، تمام اینجا پر از قفسه و پر از کتاب. خیلی تعجب کردم، گفتم من فکر نمی کردم تو اروپا اینقدر کتاب باشه، شما این همه کتاب ها کجا آوردید؟ اون اروپایی یه نیشخندی زد، گفت این که کتاب خونه نیست. گفتم پس این چیه؟ گفت این فهرست کتاب خونه است. گفتم پس بریم کتاب خونه رو ببینیم. گفت که اینجوری که نمیشه کتابخونه رو ببینید، باید با ماشین تو مخزن کتابخونه بگردید، اینقدر بزرگه. گفتم که یعنی اونگونی اون اصلا فهرستش از کتابخونه های ایران بزرگتر بوده سام فهرستش ها. میگه که گفتم که این همه کتاب از کجا آوردید؟ گفت که کتابی نیست تو دنیا چاپ شده باشه الا این که ما داریم. گفتم نه اینجوری دیگه نیست، کتاب هست که شما نداشتید. گفت بگو. گفتم کتاب موش و گربه شیخ بهایی. یه موش و گربه هم هست، موش و گربه عبید زاکانی. آقا این کتاب رو پیدا کرده حتما بخونید، خیلی کتاب ارزشمندی ها. کتاب موش و گربه عبید زاکانی یا موش و گربهش واقعا اینا آموزندن دا به درد امروز میخوره دا. گفتم کتاب موش و گربه شیخ بهایی دارید؟ گفت بله. 360 چاپ مختلف موش و گربه رو داریم. یعنی موش و گربه هر جای دنیا هر چاپی شده یه نسخه شما داریم. اون اینجوری کتاب جمعونه و اونجا یه نسخه این کتاب هست. تو این کتابخونه لیدن که حالا اینجوری وصفشو گفتم، من خودم فهرستشو فهرست این کتابخونه لیدن رو گرفتم آوردم ایران ها الان هست. یک کتابیه 500 کتاب درباره کیمیا، جابر ابن حیان از جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. البته حالا اونجا مثلا 500 تا کتاب، یعنی گاهی یک کتابش دو صفحه است، گاهی یک کتابش دو صفحه است، ولی به هر حال 500 تا کتاب. 500 کتاب درباره علم کیمیا، کیمیا یعنی همین علم شیمی، درباره علم شیمی جعفر ابو حیان از جابر ابن حیان از امام صادق علیه السلام نقل کرده. یعنی اینقدر کتابایی الان از امام صادق علیه السلام وجود دارد. یک احادیثی هم هست که اینها هم به عنوان خود یک حدیثش یک کتاب بوده، از اینجور احادیث هم خیلی از امام صادق علیه السلام نقل شده. این چیزایی که تا اینجا گفتم یعنی کتابهایی که امام صادق خودش به قلم مبارک خودش نوشته. یعنی امام ها، همه امام ها اینجوری دارن، تا امام حسن عسکری که کتاب خودش به قلم مبارک خودش نوشته. ولی جدای از اینها یک احادیثی هم هست که شاگردان امام صادق از امام صادق علیه السلام نقل کردند که اینها هم یک بخش زیادی از احادیث امام صادق، احادیثی که دیگران از امام صادق نقل کردند، چه شیعه چه اهل سنت هر دو. مثلا خود صحیح بخاری، صحیح بخاری چندین حدیث از جعفر ابن محمد صادق نقل کرده، همین مسند احمد حنبل همینطور. حالا کتابای مثلا فرسوی مثل مستدرک حاکم که اون که دیگه خیلی زیاد، یا یک کتابی هست به نام تهذیب الکمال فی ضبط اسماء الرجال. این کتاب تهذیب الکمال 35 جلد راجع به علمای محدثان اهل سنته. این جلد پنجمش رو نگاه کنید، مفصل راجع به احادیث امام صادق علیه السلام در میان اهل سنت و احادیث خیلی جالب و نابی هم داره دا. خیلی احادیث زیبایی. یکی از چیزایی که خیلی جالب مثلا تو این حدیث مثلا تو شیعه ها نیست دا. ولی تو مثلا همین کتاب از امام صادق علیه السلام نقل کرده، میگه که امام صادق، امام شیعیان، احمد حنبل، امام اهل سنت، هر دو یه مشترکی دارند. مشترکشون اینه که هر دو یک افرادی در میان پیروانشون شد که به هر دو ظلم کردند. امام صادق تو اصحابش کسانی پیدا شد مثلا محمد ابن خطاب. این محمد ابن خطاب که بهش میگه ابوالخطاب اصلا یه کافری شد، یه کافری بیدینی شد و خیلی به ضرر امام شد. این آدم خیلی حرفا زد که این پیروه امام بود و بعد برای بدنام کردن امام خیلی حرفای زشتی زده. گاهی آدم یه پیرو داره که کاش نمی داشت. امام صادق اینجوری داره، احمد حنبل هم همینجور آدمایی داره که تو همین کتاب تهذیب الکمال میگه دو، یعنی احادیث امام صادق علیه السلام توی کتب اهل سنت هم اینم خودش یک داستان و یک مجموعه. نکته دیگر اینه که احادیث امام صادق علیه السلام تماماً به تعبیر اهل سنت احادیث مسنده، یعنی اگرم امام صادق علیه السلام یه حدیثی رو خودش بیان میکنه، این حالا خواسته سندش رو حذف بکنه ها، و الا تمام احادیثش اینجوریه که حدیثی حدیث و ابی، و حدیث و ابی حدیث و جدی، و حدیث و جدی حدیث و جدی علی ابن ابی طالب، و حدیث و علی ابن ابی طالب حدیث و رسول الله صلی الله علیه و آله. معنیش اینه که یعنی من هرچی را که میگویم سند دارم تا پیغمبر اکرم، یعنی احادیث ائمه علیهم السلام شاید بعضی وقتا نیاز نمیبینند حدیث نقل بکنند، سند نقل بکنند، به الا اونجایی هم که حدیث نقل نکنند تمام اینها به پیغمبر اکرم میرسه. به قول شافعی، شافعی میگه که همون امام شافعی معروف ها، تو یکی از کتاباش میگه که ما این دینی که داریم منبعمون برای این دین قرآن است و سنت پیغمبر، و فراوان داریم تو سنت پیغمبر چیزایی که توی قرآن نیست. و اینم خیلی اشتباهه، حرف شافعی است، خیلی اشتباهی کسی بگه من قرآنو قبول دارم حدیثو قبول ندارم. ای کسی این حرف رو بگی که خب اصلا نصف دین رو باید بگذاره کنار، نصف دین ما همون چیزاییه که تو حدیث اومده، که حالا یکیش رو اشاره میکنم و عرض من تمام میکنم. یه موقع زبیر معروف با یه شخصی اختلاف داشتن سر زبیر، یه زمینی داشت، یه جوب آبی بود، زبیر میگفت که من باغ ما اول آب میدم بعد شما باقی تو آب بده، اون میگفت که نه آب رو باید نصف کنیم، اول شما برداری چیزی برای من نمیمونه، آب رو نصف کنیم. اینا اختلافشون شدید شد، گفتن بریم پلوی پیامبر قضاوت بکنه. حالا که اومدن پلوی پیغمبر، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که این چشمه آب مشترک باشه، دوتاییتون استفاده کنید، نه شما زیاد بردار نه اون زیاد برداره، که هر دو از این آب استفاده کنید. اون بابا نعوذ بالله این میدونه دیگه، میگن که اگر کسی به پیغمبر اعتراض کرد این دلیل بر کفرشه. اون اومد گفت که انکان ابن امتک، این انکانه یعنی لانکانه، انکانه ابن امتک، به پیغمبر اعتراض کرد، گفت که چون زبیر پسر امته اینجوری قضاوت کردی؟ پیغمبر خدا خیلی ناراحت شد، به طوری که چهره مبارکش قرمز شد. بعد پیغمبر فرمود که اصلا زبیر که زمینش به سرچشمه نزدیکتر آب رو کامل بگیره، اگه چیزی تهش موند مال تو، ولی چی؟ اول پیغمبر فرموده بود آب رو چه کنیم؟ تقسیم بکنید. این پیغمبر یعنی میخواست اینا رو صلح بده. حالا که او توهین کرد به پیغمبر و گفت که چو پسر عمتی اینجوری میگی، پیغمبر اینجوری فرمود هرگاه یه چشم آبی هست چند تا زمین هست، کی مقدمه؟ هر زمینی که به اون چشمه آب نزدیکتره اون مقدمه، و زمین زبیر نزدیکتره، پس آب اولا مال اونه، هرچی اضافه بود مال این. اون بابا که توهین کرده بود اصلا ناراحت شد، این آیه شریفه قرآن نازل شد، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدا سوگند اینا دین ندارند، مگر این که هر وقت اختلاف میشه بروند خدمت رسول خدا. و پیغمبرم هرچی قضاوت کرد از ته دل ناراحت نباشد و تسلیم باشد. اون بابا اعتراض کرد به پیغمبر، اعتراض به پیغمبر که کفر دیگه، یعنی اعتراض به حکم خدا. اینجا اومدند این حدیث را فراوان نقل کردند. شما مثلا الان اگر کتاب‌های حدیثی رو نقل کنید اینجور مطالبا درباره اینکه کی به پیغمبر اعتراض میکرد، کی به پیامبر اعتراض نمیکرد. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله همسران متعدد داره، همسر داره دختر بوده، همسر داره پیرزن بوده، همسر داره شوهر کرده بوده، همسر داره شوهر نکرده بوده، همسر داره بچه داشته، همسر داره بچه نداشته، همسر داره که پدرش یهودی بوده، همسر داره پدرش مسلمان بوده، همسر داره پول دار بوده، همسر داره فقیر بوده، اینجوری بوده دیگه. شما فکر میکنید پیغمبر هیچ وقت تو خونش دعوا نبوده؟ یعنی پیغمبر خیلی راحت مثلا میومد تو خونه با احترامی؟ نه، یه بعضی وقت هم اختلاف پیش میومد، کدورتی هم پیش میومد، این یه چیز به اون میگفت، اونم یه چیز به این میگفت، اختلاف هم پیش میومد. پیغمبر با چجوری اینها رو اداره میکرد و کلمات پیغمبر رو چجوری؟ ببینید واقعا خیلی مهمه دیگه. عایشه بیش از 2200 حدیث از پیغمبر نقل کرده، یه همسر پیامبر 2200 حدیث پیغمبر نقل میکنه، یکی یه دونم نقل نکرده. خب اینا مثل همه؟ یکی 2000 حدیث نقل کرده، یکی هیچی نقل نکرده. پیغمبر خدا چجوری اینا رو جمع میکرد؟ یک کسی حدیث پیامبر رو مینوشت، یکی حدیث پیغمبر رو میسوزند. و از اینجور نکات و وقت توی حدیث و تو سنت پیامبر الا ماشاءالله زیاده. اینکه مثلا فرض این کتاب تاریخ دمشق رو اگر دیده باشید، این کتاب همش حدیثه، 120 جلد فقط حدیث درباره دمشق، 120 جلد همش حدیث درباره دمشق. واقعا حدیث یک دریاییه منحصر به فرد توی مسلمان ها. یهودی ها از پیغمبرشون حدیث ندارند، مسیحی ها از پیغمبرشون حدیث ندارند، زرتشتی ها از پیغمبرشون حدیث ندارند، ما مسلمان ها داریم. و حدیث واقعا یک سرمایه بسیار بسیار گران قدریه و خیلی ارزش داره. و آدمایی که مثلا درباره حدیث کار کردند و معمولا همین جمله رو میگن، علامه مجلسی اول بهار میگه که من یه عمری درسای دیگه خوندم، بعد رفتم سراغ حدیث، دیدم چه دریایی است و عمرم ضایع شد، رفتم دنبال چیزای دیگه. مولا صدرای عمری مثلا فلسفه، وقتی اومد شرح اصول کافی نوشته، ببینید اونجا تو شرح اصول کافی چی میگه. خیلی حدیث سرمایه بسیار بسیار غنی و گران قدری است، همه چیزم داره. عرفان بخواید تو حدیث، اخلاق بخواید تو حدیث، تاریخ بخواید تو حدیث، تفسیر قرآن بخواهیم توی حدیث. یعنی حدیث خیلی سعه وسیعی داره و کارهای ارزشمند خوبی هم شده. مثلا همین تازگی حالی یه نمونه همین امسالش هم عرض میکنم، اینها یک کتابی تازگی نوشته شده درباره زنانی که تو حدیث اومدن و کار کردن تو موضوع زنها، خانمایی که تو حدیث کار، 42 جلد بزرگه، 42 جلد کتاب بزرگ درباره خانمایی که تو موضوع حدیث کار کردن. یه آقایی هست اهل سنت، آقای کعکی، اومده یک کار واقعا شاهکاری کرده، واقعا کار عجیبی انجام داده درباره حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله، درباره سیره پیغمبر، یک کتابی حدود 60 جلد رحلی بزرگ. یکی اومده احادیث مکارم اخلاق پیغمبر اکرم رو نوشته 16 جلد. یکی دیگه اومده سیره اخلاقی پیغمبر رو نوشته الریاض و نظره. واقعا کارای ارزشمندی تو موضوع حدیث شده و بازم جای کار داره. حدیث خیلی ارزشمنده، خیلی هرچی آدم بگه درباره این که چقدر تو موضوع حدیث کار بکنیم و چقدر برکت بر آدم میارد و به عمر آدم توفیق میده، سرمایه میده، چیز آدم یاد میگیره، هرچی در این باره بگیم کم گفتیم. به هر حال انشاءالله که خداوند توفیق بده همیشه در خدمت حدیث پیغمبر اکرم باشیم. آیت الله حسنزاده آمولی ها، من دیدم و کتاب حدیثی رو این چجور ما قرآن رو چجوری میبوسیم رو چشم میگذاریم، کتاب حدیثی رو میبوسید رو چشم میگذاشت آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه. چجور مثلا ما صبح قرآن میخونیم و به عنوان دعا و کتاب مقدسمون، کتاب آسمانیمون، وحی الهی قرآن رو میخونیم. آیت الله حسنزاده هر روز بعد از این که صبح قرآن میخون اصول کافی رو میخون، شاید 100 بار تالا این اصول کافی رو تکرار کرده بود. گاهی میدیدم مثلا این کتاب وافی فیض رو میگذاش رو سرش، مثل این که مثلا بعضی ها قرآن میگذارن رو سر که دعا بکنند، اینشون وافی رو میگذاش رو سرش اینجا. یعنی حدیث خیلی ارزش داره. یک بزرگواری هست الان زنده است، هرگز تو اتاقی که با یک قلمی که یک حدیث با اون قلم نوشته باشه تو اتاق نمیخوابه، پاشو دراز نمیکنه، در برابر اینکه یک قلمی که با این قلم حدیث پیامبر رو نوشته. اینقدر عزیزه، اینقدر احترام داره. به هر حال حدیث میراث پیامبر است، میراث رسول خداست، میراث اهل بیت علیهم السلام و امام صادق علیه السلام هم بیشترین خدمتش به جهان اسلام همین ترویج حدیث بوده. و انشاءالله حدیث زیاد بخونیم، بهترین برکت برای عمرمون هرچی هم بخواید تو حدیث پیدا میشه. این کتاب حدیثی رو زیاد بخونید، با حدیث زیاد معنوس باشید، با حدیث زیاد کار بکنید. انشاءالله که خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بکند و انشاءالله به اون چی که رضای خدای متعال هممون موفق باشید. پروردگارا تو را به اسماء حسنای خودت قسمت میدهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. پروردگارا به هممون توفیق بهتر شناختن دین و عمل کردن به دستورات نورانی اون را عنایت بفرما. قلب همه ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. حوائج شریعه همه جمع حاضر را به کرمت برآورده به خیر بفرما. خیلی عذرخواهی میکنم وقت سروران عزیز را گرفتم. انشاءالله که همیشه موفق و سالم و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.